بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این آیه شریفه بود که یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما علیکم من عدت تعتدونها. خب مفهومن و منطوقن کلمه ما لم تمسوهن رو معنا کردن، نتیجه گرفتن که غیر مدخول به ها عده نداره و بعد ملحق کردن به غیر مدخول به ها صغیره و یائسه رو و ان دخل به ها، در حالی که مالم تمسوهن نرا مطلق گرفتن. خب از روایات استفاده کردن و با روایات اطلاق مالم تمسوهن نرا تغییر کردن. حالا اینجا یک فرعی رو مطرح می کنن که در گذشته هم در باب استقرار مهریه اشاره کردن که آیا خلوت کردن این دو نفری که عقد کردند قبل از اینکه مباشرتی داشته باشند مباشرت حساب میشه و احکام به اصطلاح تمسوهن را داره یا احکام لم تمسوهن را داره؟ خب همینطور که اونجا چند تا روایت داشتیم که در روایات بعضی هاش خلوت رو به منزله به اصطلاح مس حساب کرده بود و تعبیر این بود که الغاء ستار و اغلال الباب در حقیقت هو دخول، ولی بعد اونجا هم نتیجه گرفتیم که صرف الغاء ستر و اغلاق الباب کافی نیست و بعد یک امر فعلی جدایی است غیر از الغاء ستر و اغلاق الباب و این دو مقدمه وقت میتونن باشن اما نفس وقت به حساب نمیاد. اینجا هم می‌فرمایند که همونطور که اونجا گفته شد اینجا هم خلوت کردن مس به حساب نمیاد و در حقیقت غیر مدخول به ها حساب میشه. حالا اینجا دیگه بحث صغیر و کبیر و یائسه و غیر یائسه اینا رو نداره. بعدش اضافه میکنن که ولو اختلفا القول قوله، عنایت فرمایید آیا این اطلاق درسته؟ من اختلفا القول قوله، یعنی بین این زن و شوهر اختلاف پیدا شد در اصابه و عدم اصابه. خب اختلفا مطلقه، نعمس از این که زن ادعای اصابه بکنه و مرد منکر اصابه باشه، القول قوله مطابق قواعد قضاییه درسته. اما اگر قضیه عکس بود و مرد مدعی اصابه بود و زن منکر بود چرا القول قوله بود؟ اونجا هم ما این مطلب را گفتیم که بالاخره از قواعد قضا نمیشه خارج شد، البینة للمدعی الیمین علی من انکر. در صورت اول که زن مدعی ثابت باشه و مرد منکر باشه القول قوله درسته و لذا گفتن ما یمینهی، یعنی یک قسم هم باید بخوره. خب روشنه که زن مدعی اصابت و قابل اقامه بینه نیست یا نمیتونه اقامه بینه بکنه. ما گفتیم فرقی نمیکنه که بینه نداشته باشه یا نشود بینه بر او اقامه کرد. خب مباشرت که چیزی نیست که بشه بینه برش اقامه بکنن، پس بینه نداره. مرد منکره، مرد میگه اصابه نبوده. حالا انگیزه ادعای اصابه و عدم اصابه خب تفاوت میکنه. مثلا زن مدعی اصابه است تا استقرار مهر رو بگه، تا طلب مهر رو بگه، تا طلب نفقه رو بگه، تا چیزهای دیگه رو بالاخره از مرد ادعا بکنه. مرد میگه نه، اصلا اصابه ای در کار نبوده. این عقد بستگی های متعارف خصوصا در این قومی ها و در جاهای دیگه که زمان عقد بستگی مستقر میشه 6 ماه 1 سال اینا با هم هستن، ولی به قول خودشون عقد بسته هستن. خب خلوت خیلی دارن، اما اصابه عدم اصابه با نفس خلوت که ثابت نمیشه که. و متاسفانه گاهی اختلاف پیدا میشه و کار به طلاق و طلاقکاری کشیده میشه. اینجاست که لب اختلاف ها القول قول هم یمینهی. ما این اطلاق رو در اختلاف ها به اصطلاح به نظرمون توضیح لازم داره. یک طرفش صحیحه، درسته، همینطور است که فرمودن القول قول هم مع یمینه، ولذا مع یمینه هم درسته چون میشه منکر. یعنی زن مدعی اصابه است معمولا هم به دلیل استقرار مهر و به دلیل استخار و فقه و به هر دلیل یا دلیل عدله جنسی هرچی میخواد باشه، اینجا قاعده میگه البینت و علی المدعی الیمین علی من انکر. زوج میشه منکر، زوج مدعی زوج میشه منکر، این بینه نداره، نه نداره، نمیشه بینه اقامه بکنه. القول قوله، البته مع یمینه، یک قسم هم باید بخوره. اما اگر قضیه عکس شد به هر دلیلی، یعنی زن منکر شد و مرد مدعی اصابه است به دلیل اینکه میخواد زوجیت تثبیت بشه، حق مثلا رجوع داشته باشه یا حق، حالا طلاقی که در کار نیست، بحث خلوته. خلوت ما گفتیم به حکم اصابه نیست. در اینجا به نظر میرسه که میشود تقلید کرد فرمایششون رو و گفت که در یک صورت درسته و در یک صورت القول قوله ها.
آقا در اون صورت
قضیه تابع قاعده الیمین علی المدعی و البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر.
در اون صورت هم آقا درسته، میفرستم پیش یه مامایی تایید میکنه که اصابت بوده.
خب آقا چی؟
صورتش هم درست میشه دیگه.
من گفتم، من به صورتش گفتم باطل نگیر.
نه، زن که میخواست این کار کنه.
به هر حال البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر قاعده قضایی در اینجا ایجاب میکنه که ببینیم کدوم مدعی هستن کدوم منکر هستن. این که میگیم لب اختلفا القول قوله در یک صورت درسته، در صورت دوم درست نیست، بلکه باید القول قوله باشه و تقریبا معیمینه ها. چرا؟ برای اینکه اگر منکر به اصطلاح مدعی بود مرد و زن منکر بود، البینتو علی مدعی، مرد مدعی اصابه است و موضوع قابل احام بینه نیست، بینه نداره، طبعا زن باید قسم بخوره و قسم منکر میشه و او باید قسم بخوره. پس بنابراین این جمله لو اختلف خلق قوله احداقش مورد اشکاله. این خیلی بحثی نداره، خیلی روشن هم از چون قبلا هم بحث کردیم یک بار درباره همون استقرار استقرار مرئیه بحث کردیم، خیلی زیاد بحثی نداره. مسئله بعد در فروع هست و آیه شریفه ای که مربوط به فروع ثلاثه است و آیه شریفه مال سوره بقره هست، آیه 228 و المطلقات، البته جلوش چی داره ولی این از وسط های آیه است، و المطلقات نمیدونم یا اول آیه است، یا تربصن به انفسهن ثلاثه قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن تا آخر آیه. خب المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، یه بحثی اینجا دارن که قروء جمع قرعه یا جمع قرعه. اولا قرعه یا قرعه و یا هر دو صحیحه و معنای به اصطلاح قرع طهره یا حیزه و یا در هر دو استعمال شده. بعد از بحث در این جنبه لغوی میگن که قرع اقرب هست از نظر لغت، قرع هم گفته شده صحیح هست ولی هم به طهر گفته میشه هم به حیض گفته میشه.
لغت اجداد، لغت اجداد، لغت اجداد هر دو،
بله یعنی دو طرف روش بر هر دو اطلاق میشه و صحیح هم هست. قروء که گفته میشه جمع قرعه یا جمع قرعه، هم به حیض گفته میشه هم به طهر گفته میشه. خب حالا به هر دو اطلاق میشه، بسیار خوب. در این آیه شریفه که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اینجا آیا طهر یا حیزه؟ یعنی وقتی زنی رو طلاق دادند و زن ذات عاده مستقیمه بود، یعنی ماهانه مرتب عادت میشه، این وقتی مطلقه شد سه قرع باید بگیره، یا تربصن به انفسهن یعنی تحمل باید بکنه و صبر بکنه، سه قرع، سه قرع یعنی سه طهر یا سه حیض، چون از نظر زمان با هم فرق میکنه. اینجا بین آقایون اختلاف وجود داره، استدلال های هم کردن. از جمله مرحوم شهید قائل هستن که قرعه در آیه که سلاست قروعه به معنای طهره و چند تا دلیل یا چند تا شاهد هم در مکتبشون ذکر کردن. شاهد اولشون خود کلمه ثلاثه قروعه، میگن ثلاثه قروع، ثلاثه تش ذکر شده و حالا این شعر ابن مالک اگه یادتون باشه، حالا از ما یه وقتی جوان که بودیم همه اشعار ابن مالک رو حفظ بودیم، ولی این شعر درباره همین عدد دیگه، فی ثلاثه و سبعه و عدو ذکرن نصف عکس مشتوقه را، این شعر در مال ابن مالک در سیوطی یعنی در 3 و 7 بعدی ذکرم نصف عکس نشده را سلاسه باید بگرد یا سلاسته باید بگرد. آیه گفته سلاسته، طهر مذکره و حیض مؤنثه. کلمه طهر مذکره، کلمه حیض مؤنثه. و اینجا چون آیه فرموده است سلاسته قروع و نگفته سلاسه قروع، این یک دلیل بر این که مقصود از قروع در آیه سه طهره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر در طهر طلاق گفت و بلا فاصله با لحظه‌ای بعد از طلاق حاضر، این لحظه یک طهر حساب میشه خودش. اگر گفتیم ثلاثه تا قروع، خود همین یک لحظه یک طهر حساب میشه، دو طهر دیگه باید بهش اضافه بشه و طهر آخریش هم میتونه یک لحظه باشه. نتیجتاً تقریباً در 25-6 روز یا در یک ماه خورده‌ای مثلا ممکنه هر سه طهر محقق بشه. اما اگر گفتیم به معنای حیضه، خب اینطور نمیشه بعد از طلاق ولو اینکه به اصطلاح حیض بشه، باید 10 روز حیضش بگذره به طهر برسه، دوباره حیض بشه که یک ماه میگذره و زمان خیلی بیشتر میشه. ولذا این اختلاف در فتوا تکلیف زن رو هم تغییر میده، خیلی فرق میکنه. حالا ایشون استدلال کردن، یکی از ادلهشون اینه که ثلاثه قروء، خود کلمه ثلاثه دلیل بر این است که مقصود طهره، به دلیل این که طهر مذکره و حیض مؤنثه و در ثلاثه و سبعتن وعده مطابق قاعده ادبی در ادبیات که فی ثلاثه و سبعتن وعده ذکر هم نصف عکس مشتهرا، میبایست اگر حیض مقصود بود می فرمود یا تربست و انفسه نه ثلاثه قروء، نه فرمود از ثلاثه قروء، پس معلوم است مقصود طهره.
آقا به سبب قروء ثلاثه نگفته؟
آیه شریفه میگوید المطلقات یا تربست و انفسه نه ثلاثه قروء. با قرآن بحثی دارید شما؟
آقا میگم قروء جمعه، به خاطر جمع بودن جمعه ثلاثه آمده.
قروء پشترشون
قروء جمعه، ولی در ادبیات هست ثلاثه. اگر این جمع مذکر بود، جمع مرده یا جمع زنه؟ تو قروء جمع درست، جمع چیه؟ سه قر. حالا قر چیه؟ حیض یا طهره؟ ایشون استدلال میکنه میگه چون ثلاثه گفته طهره، چون طهر مذکره. ولی اگر ثلاثه حیض بود باید ثلاث میگفت نه ثلاثه میگفت. این استدلال مبنی شهیده، استدلال درست ادبیه. از ادبای جلسه سوال بکنید ببینید آیا این قاعده یک قاعده کلی هست یا نیست. این یک قاعده کلی مسلم ادبیاتیه. عرض شود که این دلیل اولشونه. دلیل دومشون اینه که در آیه سوره طلاق که صریحاً دارد که اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این لام لعدتهن به معنی فی هست، چنانچه در آیات دیگری لام به معنای فی آمده است و روشن‌ترین آیه‌ای که لام به معنای فی آمده است ذکر میکنه، میگن که آیه شریفه در سوره انبیا داره که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. خب در روز قیامت ما میزان‌های قسط رو میداریم، لیوم القیامه لام به معنای فیه قطعا، یعنی فیه اوم القیامه، پس لام به معنای فیه. اینجا هم که اذا طلقتمون نساء فطلقوهن لعدتهن، یعنی فیه عدتهن. خب وقتی فی عدته نشد در عده، زن اگر حیض باشه در حیض اجماع داریم برای این که طلاق صحیح نیست، اجماع فقها داریم برای این که در حیض طلاق صحیح نیست، پس ناچار باید طلاق در طهر قرار بگیره. اینم دلیل دومشون هست که بنابراین ثلاثه قروء یعنی سه طهر باید در حقیقت داشته باشه نه سه حیض. این دو تا دلیل. ظاهرن یه دلیل دیگه هم داشتم که نمیدونم حالا من اعلام کنم. حالا اون روایات خیلی نمیشه بهش تنصر کرد، اولا عامیه، ثانیا این مفاد رو شاید تایید نکنه. مثلا حضرت به نمیدونم زن هر شبت دختر کیه اسمش هم میبرن زید کرمزه است که در این روایت داره که حضرت فرمودن ده این صلات کفی ایام اقرائک. حالا این هم میتونه با حیض میسازه و با به اصطلاح طهر هم میسازه. در مقابل
با طهر نمیسازه
ده این صلات کفی ایام اقرائک
با طهر نمیسازه
در حال حیض.
با حیث فقط
میسازه. بله با حیث فقط میسازه. بله در این صلات کفی ایام اقرائک در ایام قرعت. این دلیل بر حیث میشه گرفت که استدلال شده بر حیث. منتها شب حدیث نبویه. بله یک حدیث از احادیث خودمون عرض کنم که یه روایتی هست مال من خواستم ببینم آیا یه دلیل سوم هم ظاهرن شهید داشتن برای اینکه مقصود از فور طهره. و رویه این دلیل سومشونه. و رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قرأ القبول قبول و عدتهنه لعدتهنه نقد شده است که قبول و عدتهنه و قبول شیعه اوله و طلاق المعزون فیه و طلاق فتوهر. پس اینم دلیل سومشون میشه بر اینکه قرب معنای توهره. حالا اون دو تا دلیل خیلی روشن بود، اما این حالا قرائتیست در این قرائت. حالا قرائت خود قرائت فیه کلامیست تا چه رسد که پیشه بهش استدلال کرد. حالی یه چنین قرائتی هم شده است. بله قبول عدته نه یعنی لی عدته نه قبول عدته نه و قبول به معنای اول شیعه یعنی اول شیعه. وقت ازا طلبتمونه لی عدته نه یعنی اول عدتمونه. اینو شاهد بگیریم بر این که اصطلاح قرب به معنای طهر حساب بشه. حالا به هر حال این اختلاف هم هست که عده‌ای گفتن به معنای طهر، عده‌ای هم گفتن به معنای حیض. روایات ما در روایات ما داره که روایت خاصه یه روایت زراره و محمد بن مسلم دو تا روایت هست در عرض کنم که باب چهاردهم هم هست. من دیگه سند رو بر کتاب رو نیاوردم یعنی وسائل نیاوردم. روایت اینه از امام باقر سلام الله علیه هست قال القرء ما بین الهیزتین. اینجا دیگه دلالت بر طهر میکنه. القرء ما بین الهیزتین یعنی در بین دو عادت، اون چیزی که بین دوتا عادت و دو بین دوتا حیض قرار میگیره اون قرعه. خب این روایت که میگد القرء ما بین الهیضتین، بعد دنبالش داره وقال الاقراء هی الاطهار، یعنی اقراء همون اطهار هست. بنابراین میشه این دلیل خاص روایی بر این که مقصود از قرء در آیه طهره. پس آیه که فرمون که والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء یعنی سه طهر، هم ثلاثة و هم لام لعدتهن و و هم روایت ابتو القر ما بین الهیزتین که در روایت زراره و محمد بن مسلم آمده در باب چهاردهم از ابواب ادب، در مسائل در باب چهاردهم ابواب ادب.
اونطوری بگیریم بعد از همینطور
ضمن ما بین الهیزتین هم آمده است الاقراء و هی الاطهار، دیگه این صراحت دیگه
بلد.
یعنی اقراء یعنی اطهار، نتیجتا سطور میشه. و خب اگر ما این رو گرفتیم فتاوا در باره مستقیمت الحیض فرق میکنه، میشه دو تا لحظه اول و آخر و یک حیض وسط میتونه سطح رو فراهم بکنه، ولی اگر قر رو به معنای حیض گرفتیم زمان بیشتری رو به اصطلاح میبره. در مقابل یک روایتی هست که در مقابل ادهی هم گفتن به معنای حیض اونا هم استلالاتی دارن، از جمله همین ده استلالات ایام اقرائک، که این ده استلالات ایام اقرائک در یه جایی من دیدم که به در کتب عامه اومده، حالا اینجا معلوم شد که در روایات ما هم ضمن روایات ما هم داریم در اصطلاف ایام اقرائک. اونجا خطاب دختر نمیدونم کی یک کسی بوده که پیغمبر خدا فرموندن در کتب عامه، ولی در هر صورت این جمله معلوم میشه که هم در کتب ما هست هم در کتب عامه هست که در اصطلاف ایام اقرائک. اینجا دیگه نمیشه گفت به معنای طهره، اینجا مسلمن به معنای حیضه. و یا عرض کنم که بر مراد بهی الهید و منطور به طریق الخاصر روایت حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال عدت التی تهیز ثلاثت اقراء و هی ثلاثت حیض، این هم باز بر روایته. بنابراین در مقابل اون سه تا دلیل این دو تا روایت هم داریم. حالا اینجا چه کار باید کرد؟ بالاخره باید گفت یا تربسن به انفسهن سلاست طهر یا سلاست حیض، هر کدوم رو بخواییم بگیریم فتاوا یعنی وظائف زن به هم فرق میکنه و تفاوت میکنه. شهید اول استدلال کردن به این که طهر یعنی قر به معنای طهره و دیگران هم گفتن که تو به معنای حیض است با همین دلیلی که گفتیم. حالا خود محقق رضوان الله علیه می فرماین که ذات الاقراء و هی المستقیمت الحیض و هاذهی تعتد و به ثلاثت اقراء و هی الاطهار، این متن شرایط. یعنی بنابراین شرایط یعنی محقق و شهید هر دو قر رو به معنای طهر گرفتن نه به معنای حیض. چرا؟ برای اینکه عبارت شرایط اینه و هاذهی تعتد یعنی این مستقیمت الحیض به ثلاثت اقراء و هی الاطهار علی اشهر الروایتین. علی اشهر الروایتین دیگه معلوم شد، هم روایت ده صلات ایام اقرائک داریم هم روایت القر بین الهیزتین داریم. القر بین الهیزتین میگه به اصطلاح طهره، در صلات ایام اقرائک میگه حیزه، دو تا روایت داریم. محقق فرمودن که علا اشهر روایتین، خب این شهرت روایی باید قاعدتا باشه دیگه، الا شهرت فتوایی که اینجا مطرح نیست که، باید شهرت روایی باشه. این دیگه معناش اینه که یعنی در روایات باب به اصطلاح راوی بیشتر و یا افراد بیشتری از امام علیه السلام اون روایات طهر رو معنا کردن. خیلی خوب، این یک بحث که آیه شریفه المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثت قروء رو مرحوم شهید و مرحوم محقق و برخی دیگه از فقهای عظام به معنای سلاست طهر گرفتن. من به ذهنم میرسد استدلال سلاسته با ادبیاتی که عرض شد استدلالیه که نمیتونیم ردش بکنیم واقعا، یعنی بگیم به جای سلاسته سلاس و ته مثلا یه ته نمیدونم اضافه یا ته جمع یا ته دیگه است، این خلاف ادبیاته. همینطور که عرض کردم ابن مالک میگه که فی سلاس و سبعت بعدو یا بعده ذکر انس و عکس نشتوه را، و اینجا سلاسته داره. خیلی این هم یک مسئله که طهر بگیریم اقواس از اینکه حیض بگیریم و محقق هم طهر گرفتن. بعد میگن که حاضهی ازا کانت حرتن، این که ما میگیم سه طهر برای المطلقات هست ازا کانت حرتن، منتها خب ما معمولا بحثای عبید ما رو ذکر نمی کنیم و ازش عبور می کنیم چون مورد اطلاع نیست. حالا ازا کانت حرتن سوا اون کانت تحت حرن او عبدن، اگر زن حره فرق نمی کنه که شوهرش مملوک باشه یا شوهرش آزاد باشه، ولی این حکم زن که میگیم سه طهره مال وقتیست که حر باشه، اما اگر مملوک باشه حکمش کوتاه میشه و دو خور براش قائل شدن در فتاوا. حالا به ادله روایاتی که در باب مملوک دارن، خب نتیجتاً لو طلقها و حازت بعد طلاق به لحظتن احتسبت تلک اللحظه قرآن ثم اکملت قرآن آخرین فإذا رأت الدم الثالث فقط قضت العده. نتیجه میشه دیگه که زن آزادی که طلاق گرفته شده اگر قر به من جور گرفتیم طلاقش داد در حال طهارت بود، چون اون مسئله اجماعی هست که در حال حیض طلاق باطله. اول باب طلاق گفتیم شرایطی در مطلق هست، شرایطی در مطلقه هست، شرایطی در صیغه طلاق هست. در شرایطی که در مطلقه گفتیم اولین شرطش طهارت از حیض و نفاس بود، گفتیم باید از حیض و از نفاس طاهر باشه و اجماعی هم هست، یعنی اون مسئله دیگه اختلافی نیست. پس بنابراین لحظه‌ای که طلاق داد طاهر بود، بلا فاصله بعد از طلاقش حاضر میتونه این لحظه به اصطلاح طلاق رو یک طهر حساب بکنه. بعدش دوباره حیض که میشه میگذره تا زمان بعد از حیضش که طهر بعدیه و به قول ایشون اکملت قرآن آخرینه، اون دوتا قرآن دیگر رو باید تکمیل بکنه با لحظه دم. این هم که باید تصریح کردن باز به خاطر همینه که اگر قرآن رو منو حیض گرفتیم در مرتبه سوم ازار، اینجا میگن که ازارت از دم سالس فقط قضت لده، اما اگر حیض گرفتیم این عبارت درست نیست، یعنی اگر طهر گرفتیم به صرف گرفتن به دیدن به اصطلاح رب سالس طهر سومی تمام شد، یعنی محقق شد، ولی حیض سومی اگه بخواد باشه باید 10 روز تحمل بکنه، باید دنبال شد برای یه ایام را هم باید تحمل بکنه. بنابراین بنابر فتوای خودشون چون ذکر کردن که به معنای طهره، گفتن که لحظه اول و لحظه آخر اداره دم الثالث فقط قضت العده. چرا؟ برای اینکه طهر رو قرع رو طهر گرفتن. خب هاذا اذا کانت عادتها مستقرتن به زمان، و این اختلافت و این اختلافت صبرت الى انقضاء الحیض اخذن بالاحتیاط. خب اگر فتوای شما این است که طهره، چه فرقی میکند برای ذات عاده مستقره و برای مختلف العاده؟ منتهاش ایشون میگن که این که ما میگیم لحظه اول بعد از طلاق یک طهره، دو تا طهره دیگه که میخواد تکمیل بشه، لحظه آخر دم ثالث هم یک طهره حساب میشه، این مال ذات عاده مستقیمه است. اما اگر به اصطلاح مضطربه بود، که در باب طهارت مفصل گفتن که در حقیقت مضطربه است، یعنی هر ماه مرتب عادت نمیشه، یک ماه عادت میشه، دو ماه عادت نمیشه، یک ماه عادت میشه، دو ماه پوچر هم میشه، دو ماه یه ماه نمیشه، خلاصه از نظر زمان نامرتبه، از نظر زمان نامرتبه. خب حالا لحظه طلاق به اصطلاح در طور طلاق دارن، لحظه بعدش حیض شد، بعد یک به اصطلاح حیضی براش پیش آمد، یک طهری هم براش پیش آمد، این دوتا طهر شد. در طهر سومی چون نامنظمه، وقتی به اصطلاح رعت دم نمیتونه طهر سوم رو به اصطلاح محقق بگیره، بلکه احتیاطاً باید تمام بکنه. این احتیاطاً رو، این از همون احتیاط هاییست که من مکرر عرض کردم، درست نمیفهمم یعنی چه احتیاطاً، مگر این که حیض بگیرید، اگر حیض بگیرید بله حتما باید صبر کنیم، بله اگر طهر گرفتیم چرا صبر کنه تا آخر؟ اگر رعت خود شما میگید اذا رعت دم در مرحله آخر دم ثالث فقط قضت العده، اما در ذات به اصطلاح در مضطربه میگوید این اختلافت صبرت الى انقضاء الحیض اخذن بالاحتیاط. اخذن بالاحتیاط یعنی نحتمل این که مقصود از قرع حیض باشه. خب شما فتوا دادید صریحاً به این که القرع از طهر، اینجا صریحاً فرمودید که به حیل اطهار، وقتی حیل اطهار این احتیاط نمیدونم یعنی چی.
مضطربه که چند روز میبینه چند روز نمیبینه، این احتمالا
از اونه روشن بشه. محقق در اینجا صریحاً فرمودن که مستقیمت الحیض تعتد به سلاست اقرا و حیل اطهار. در اینجا میفرمایند که اذا کانت عادتها مستقرتن به زمان، این درست، اما اذا اختلفت صبرت الى انقضاء اقل الحیض اخذن بالاحتیاط، یعنی با اول رؤیت حیض نمیتونه به طور ثالث حساب بکنه، در حالی که خودشون هم فرمودن که اذا رأت دم ثالث را انقضت العده. ببینید عبارت فعدارت دم از سالس فقط قضت العده، ولی اینجا میگن که از اختلافت یعنی مستقیمت الهیز نبود و مستربه بود، اینجا صبرت الى انقضاء اقل الهیز، انقضاء اقل الهیز، اقل الهیز 3 روزه و اکثر الهیز 10 روزه، یعنی تا 3 روز صبر کنه. خب حالا تا 3 روز صبر کرد، اگر باز پاک نشد چی؟ چون اقله 3 روزه، اگر قرار هست که طهر را حیض بگیری خب باید تا آخر صبر رو کنه، اگر قرار است طهر قر را طهر بگیری چرا تا اقله صبر رو کنه، تا 3 روز صبر رو کنه. خلاصه من میخوام بگم این عبارته، خب دقت کنید،
اون شک و تردید داره که آیا استحاضه است، میگن 3 روز صبر کن، اگه استمرار داشت پس معلوم چه حیضه، اگه پاک شدی معلوم چه استحاضه بوده.
نه اگر تا 3 روز گذشت نمیگن که پاک شد،
نه میگن
سر، میگن اگر مضطربه بود،
مضطربه
یعنی قبل از اینکه طلاقش بدند مضطربه بود، یعنی مرتب عادت نمیشد
و ایامش
از نظر زمان، حالا از نظر زمان مضطربه بود. خب طلاق و قر هم به معنی طهر گرفتیم. بعد طلقها ها فی طهرن، بعد بلا فاصله عادت شد حاضر. این لحظه اول یک طهر حساب میشه.
معلومه حاضر باید سه روز در ایام نگرده.
نه اول رو عرض میکنم.
اولیش
بعد. اولی رو عرض میکنم. اولیش حاضر. در آخری در صورتی که مستقیمت الهیز است خود شما تصریح میکنید که نسبت به طهر سوم که میگید اکملت فعضا رعت دم سالس فقط قضت الهده، ولی در غیر مستقیمت الهیز میگید این اختلافت سبرت الى اقل الهیز تا سه روز صرف کنه. خب اگر طهر
اگر مستمر مشخص هست
از من روشن میشه چون میخوام واقعا رو
دمی که میبینه حیزه در مستمره مشخصه
که در مستمره در
مستمره ولی در مستمره معلوم نیست. در هر مرتبه قلبش باید سه روز دم ببینه تا مشخص باشه که این دم حیز بوده.
مستمره من
همون مستمره عرض میکنیم در دم مستمره قلبش باید سه روز حیز ببینه تا معلوم بشه که این حیزه، چون کمتر از سه روز باشه معلومه حیز نیست.
خیلی خوب
استفاده است. خب اینه که در مستمره
حالا در مستربه اولا یک قاعده کلی داریم که اقل حیز 3 روزه اکثر حیز 10 روزه. در مستقیم لحظه دیدن دم سوم طهارت سوم محقق شده است، اما در مستربه با دیدن دم سوم حیز غور را طهر میگیرید یا حیز میگیرید؟ اگر قرار را طهر گرفتی دیگه منتظره چی باید بمونه؟
منتظر برای این جهت میمونیم که این دم سه طهر که تمام شد بعدش باید حیض ببینه. حیض معلوم نیست که این حیض هست یا استحاضه هست. به این خاطر هست
اگر صبر کنه اون وقت میدونه که حتما حیض هست. درست کنم
اگر سه روز دیگه معلوم میشه که
نیزن اون طور کافی اینجا که به طور قطعی حکم میکنند که اذا رأت الدم الثالث قد قضت العده، عنایت کنید ببینیم عنایت فرمایید. تا اینجا که میگن فاذا رأت الدم الثالث فقط قضت العده، علل قول به این که قر به معنای طهره، ولی بعدش میگن هازا ازا کانت عادتها مستقره. اولش هم فرمودن لو کانت مستقیمت الهیز، بعد میگن و این اختلفت یعنی مستربه شد سبرت الى انقضاء الهیز. با این که قر را هیز بگیرید یا طهر بگیرید
این غذا اقل حیض، چون این غذا اقل حیض شد معلومه که اون طهرها درست بوده، الان دیگه در حالت حیضه، اما کمتر از 3 روز باشه حیض.
بله من میخوام اینو بگم که اگر قرار است قر به معنای طهر باشد در مستربه هم در مرحله سوم وقتی حیض شد اون لحظه طهر به وجود اومده و طهر سوم محقق شده. این که میگید صبر کنید سه روز
هنوز در حال طهره، شاید استحاضه
باشه، باید سه روز بگذره که معلوم بشه آیا استحاضه است یا حیضه. اگه استحاضه باشه اون هنوز طاهره.
بله اینجور مگر تعبیر کنیم درست کنیم؟ درسته. مگر این که بگیم این اول به اصطلاح رأی دم برای مستربه در مرحله سوم این دم مشخص نیست که حیضه یا استحاضه است، و چون مشخص نیست که حیضه یا استحاضه لحظه اول کافی نیست، باید با اینکه دمه طهر حساب بکنیم. نتیجتا این میشه که این سه روز اقل حیض رو باید طهر حساب کرد. اگر سه روز اول حیض رو نفاس بگیریم استحاضه بگیریم، استحاضه که گرفتیم طهر حساب میشه و بنابراین درست میشه که حاضهی ازا کانت مستقیمه، اما ازا کانت مستربه اون دو سه روز رو باید صبر کنیم تا مطمئن بشیم که این دم حیض است و در حقیقت تهم عقب شده. نتیجتا این سه روز اول رو تهر حساب میکنه.